آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند. فرشته رجاییان تمام مسیر رو تا خونه دوید. دل تو دلش نبود. زنگ در رو 5-6 بار زد. برای اینکه این خبر خوب رو به مامانش بده، پله ها رو 10 تا 1 کرد. به مامانش که رسید، آب دهنش رو قورت داد و همونطور که میخندید گفت: مامان، منو برای تیم ملی قایقرانی انتخاب کردن. باید برم تهران اردو. مامان فرشته اما خوشحال نشد. لبخند هم نزد. بدون اینکه پلک بزنه، چشمشو از فرشته دزدید و گفت: داداشات اجازه نمیدن. منم همینطور.
گردآفرید.
سلام، من نسرین افشار هستم و در این قسمت از گردآفرید در مورد فرشته رجاییان، ورزشکار رشته شنا و واترپولو صحبت میکنم. ورزشکاری که با وجود تمام توانایی‌هاش و دعوت شدن به 2 تیم ملی مختلف اجازه پیدا نکرد که تو اون مسیر گام برداره. فرشته متولد خرداد 1371 در اصفهانه. اون ورزش رو با شنا شروع کرد و تبدیل به یه شناگر حرفه‌ای شد. فرشته از اولین باری که به استخر رفته بود یه تصویر سورئال تو ذهنش مونده.
اولین باری که توی محیط آب قرار گرفتم 2 سالم بود، با پدرم و برادرم رفتم استخر سرباز دانشگاه اصفهان و اونجا تنها چیزی که ازش یادمه اینه که من زیر آب بودم. یه دنیای جالب ناشناخته بود واسم و یه عالمه مویی که اینجوری روی آب شناور شده بود با مایوهایی که پوشیده بودن و بدنهای مردونهی که من داشتم میدم و این تنها خاطره من از اولین باریه که توی محیط آب قرار گرفتم.
اما علاقش به ورزش اونم از کودکی چیزی بود که فرشته از خانوادش به ارث برده بود.
من توی یه خانواده‌ای به دنیا اومدم که کلا خیلی ورزش دوست و ورزشکار بودن. پدر من بوکسور بودن، اتفاقا کاپ قهرمانی نقره بوکسم داشتن. برادرم شناگر و هندبالیست بودن. برادر دومم هم 2 میدانی کار می‌کردن و مادرم هم والیبال. من هم خب توی سن کودکی چون خیلی هایپر اکتیو بودم و خیلی فعالیت زیادی دوست داشتم انجام بدم، سعی میکردن که منو به سمت ورزش هایی که انرژی منو تخلیه کنه هدایت کنن.
فرشته از همون کودکی وقتی مینداختنش تو آب خودشو میآورد بالا و تون تون رو به جلو حرکت میکرد. اون انقدر به آب علاقه نشون داد که مامانش تصمیم گرفت این دختر کوچولو رو با خودش ببره کلاس شنا.
بعد از اون مادرم دید که من خیلی علاقه ویژه‌ای به شنا دارم. خودشون کلاس شنا ثبت نام کرده بودن و منو با خودشون می‌بردن اونجا. اونجا یه خانومی که مربی مادرم بود به اسم خانم الهام مجیدی و شنای منو دید و فکر میکنم خیلی بخت با من یار بود که ایشون استعداد منو شناخت و مادرمو متقاعد کردن که من توی رشته شنا خیلی استعداد دارم و من جزء تیم استخر جی منطقه 2 اصفهان شدم.
فرشته پیش رفت. توی مسابقات شنا پشت هم اول میشد تا رسید به سال 79، مسابقات منطقه‌ای و بعدش کشوری. از اونجا هم با مدال برمیگشت خونه، تا جایی که به خاطر بردهای پی در پی اسمشو زدن تو روزنامه و همین موضوع باعث انگیزه مضاعف این شناگر نوجوان شد.
من شروع کردم با تیم منطقه 2 اصفهان فعالیت کردن و توی سن 8 سالگی اولین مسابقه شنای کشوری و نفر دوم قورباغه شاه که سال 79 میشه و اسم من داخل روزنامه‌های اون سال چاپ شد. نمیتونم بگم که برای دختر 8 ساله چه هیجانی داشت اون قهرمان شدن من و اونجا تمام عشق من به آب شروع شد.
فرشته با اینکه کوچک بود اما تونست به یکی از بهترین تیم‌های اصفهان یعنی ذوب‌آهن اصفهان بپیونده.
من 2 تا از آیتمایی که خیلی توش خوب بودم کرال پشت و قورباغه بود که به اصطلاح من قورباغه رو بودم. بعد از اون سال که من توی این مسابقات اول شدم، خانم الهام مجیدی یه روز برگشت و مادر من گفت که دختر شما استعداد خیلی زیادی داره توی این ورزش و من بهتون توصیه میکنم که برای تیم ذوب‌آهن ببینشون و من معرفیش کردم و اونجا تست بده. فاصله استخری که تیم زوبا هم توش فعالیت میکرد با خونه ما خیلی مسافت طولانی بود، اما پدر من تونست مادر منو قانع کنه که من توی اون آیتم و توی اون ورودی تیم شرکت کنم و حمایتگر من شدن که این کار رو ادامه بدم و انتخاب شدم واسه این که فعالیتم با تیم زوبا هم ادامه بدم.
این دختر کوچولو تو مسابقات خوش درخشید.
من از سن 9 سالگی تا سن 18 سالگی برای تیم زباهن شنا کردم. خب شنا یه ورزش انفرادی بود که تو باید رکوردتو هی ارتقا میدادی و من توی ماده کرال پشت اولین بار واسه تیم زباهن مقام اولو کسب کردم توی مسابقات بین باشگاهی که هر سال سالی دوبار برگزار میشد. و بعد از اون هم به تیم منتخب اصفهان پیوستم که اون موقع خانم فرنوش دهموبت که از دستشون دادیم اون موقع مربی تیم منتخب بودن و من با ایشون فعالیتمو توی تیم منتخب اصفهان شروع کردم.
اما بعد از این موفقیت‌ها فرشته با یک ورزش آبی دیگه آشنا شد.
من 3 روز در هفته 1 ساعت و نیم باید تمرین میکردم اوائل که بعدها به 5 ساعتم تغییر ساعت دادم. فقط 1200 متر گرم میکردم. هر 4 تا ماده اصلی شنا رو شروع میکردم شنا کردن تا بدنم شروع کنه گرم کردن و بعد شروع کنم به رکورد دادن. یه روز که تمرینم تموم شده بود بعد از سانس ما یه ورزشی شروع میشد به اسم واتر پولو که من تا حالا ندیده بودمش و تا حالا نمیدونستم، اصلا هیچ شناختی راجبش نداشتم. اون روز که تمرین ما تموم شد مربی تیم واتر پولو که یه خانم بسیار خنده رو مهربونی هم بود به اسم خانم اشرت خیاطان منو کنار کشیدن و به من گفتن که من شنای تو رو دیدم و به خاطر فرز بودن و سرعت شنای تو نظر منو جلب کردی، به درد ورزش ما میخوره و آیا دوست داری بیای واتر پولو رو تجربه کنی؟ خب من ازشون پرسیدم که چه شکلیه چه جوری و برای من توضیح دادن. من اون روز موندم اون سانسو و با بچه های واتر پولو شروع کردم شنا کردن و واسه اولین بار دستم به توپ واتر پولو خورد. وارد یه جمع دوستانه شلوغ شدم که داره به صورت گروهی توی همون محیط آبی یه کار دیگه یا انجام میده و واسه من خیلی هیجان انگیز بود.
مسابقات باشگاهی واترپولوی زنان که قرار بود بعد از انقلاب 57 یعنی بعد از 46 سال تو ایران برگزار بشه برای اون انگیزه شد تا تمام تلاشش رو برای شرکت در این رقابت به کار بگیره.
من اون سال با بچه های واترپولو شروع کردم تمرین کردن. تمریناتی که به شدت سخت، مهیج و بی نظیر بودن. جالبه اینو بگم که ما توی یکی از تمریناتمون چون امکانات نداشتیم اون موقع شلوارای جینمون رو به شلوارک تبدیل میکردیم. توی جیبای جلو و پشتمون بطری های نیم لیتری شن میذاشتیم و توی آب کیلومترها شنا میکردیم واسه اینکه قدرت بدنیامون رو ببریم بالا. یکی از تمرینای دیگه‌ای که میکردیم این بود که این صندلیای آهنی که بالای استخر بود روی سرمون نگه می‌داشتیم و پای تک واترپولو می‌زدیم و تا زیر نافمون خودمون از آب می‌کشیدیم بالا، چون واسه اینکه تو بتونی بازیکن خوب توی واترپولو باشی باید پاهای قوی داشته باشی چون باید خودتو بکشی بالا. و ما خب ما اون سال تمرین خیلی شدیدی کردیم و سال 84 من با تیم منتخب اصفهان راهی مسابقه شدیم کرمانشاه. اون سال واسه اولین بار دوباره مسابقات واترپولو برگزار شد و ما اون سال نایب قهرمان ایران شدیم.
فرشته تونست باز هم در این مسابقات بدرخشه.
حالا تمام این نایب قهرمانی به کنار، قشنگترین اتفاقی که واسه من افتاد این بود که من توی اون سال به تنهایی تونسته بودم 57 گلو به ثمر برسونم و توی واترپولو کسی که توپ داره وارد منطقه 2 متر هم میتونه بشه نزدیک دروازه و گلو به ثمر برسونه، ولی من از منطقه 10 متر شوت میزدم و این به خاطر قدرت بدنی بود که من داشتم و اونجا واسه اولین بار واترپولوی ایران بانوانشون اصلا همه توی بحتی رفتن و اون سال ما توی سالن غذاخوری نشسته بودیم بعد از مسابقات بود داشتیم جشن بردمون رو میگرفتیم. تلفن مربی من خانم خیاطان زنگ خورد و به خانم خیاطان گفتن که یه اتفاق جالبی امسال افتاده که ما واسش هیچ تدارکاتی ندیده بودیم و بازیکن شما تونسته این مقدار گل رو به ثمر برسونه و ما دوست داریم که بابتش یه تقدیری بکنیم، یه کاپی بدیم، ولی چون نمیدونستیم که امکان داره این اتفاق بیفته اصلا هیچ کاپی رو واسش در نظر نگرفتیم. همین الان که دارم تعریفش میکنم ناخودآگاه بغض کردم. چون ته این قشنگی هیچی نشد و به جرم دختر بودن یا به جرم ایرانی بودن چه استعدادهایی که داره تو عمق این آبها دیده نمیشه. تماشاچی نداشتم که اونجا من رو تشویق کنه، روزنامه ای ندارم که اسم من داخلش نوشته شده باشه، عکسی ندارم که اون لحظه وقتی داشتم اون گل از فاصله 10 متر میزدم به کسی نشون بدم و بگم ببین این منم، من تو 12 سالگی تونستم اینجوری بدرخشم.
فرشته از استعدادش میگه که نشد شکوفا بشه، با تمام شگفتی که ساخته بود ندیدنش. ورزش‌های آبی یکی از محجورترین ورزش‌های زنان به حساب میاد، چرا که دختران مایوپوشو هیچ کس نباید ببینه.
بعد از مسابقات هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی سنگ از سنگ تکون نخورد، چون ما برگشتیم به شهرمون، تمرینات ادامه پیدا کرد و هیچ کس فرشته رجاییانی نمیشناخت، هیچ کس واترپولوی بانوان ایران رو نمیشناخت، چون نه خبررسانی بود نه خبرگزاری بود.
تو ورزش زنان ایران چه استعدادایی که دیده نمیشن، چه خبرایی که هرگز به گوش اهالی ورزشی نمیرسه و به دلیل بی‌توجهی و ندادن اهمیت به رتبه و قهرمانیشون چه شکوفایی‌هایی که هرگز صورت نمیگیره.
توی سن 18 سالگی من که آخرین سالی بود که من توی تیم زباهن فعالیت میکردم، ما باید هر روز رکورد 50 متر کرال سینه رو میدادیم واسه مسابقات منتخبی که پیش رو داشتیم و رکورد اون سال من 19 ثانیه و 50 صدم ثانیه بود، رکورد یه دختر توی ایران، در صورتی که رکورد پسران در جهان 21 ثانیه بود. یعنی من 1 ثانیه از اونها زودتر داشتم این 50 متر شنا میکردم، ولی هیچ کس نمیدونست اصلا من وجود دارم.
فرشته از حسرتهای سادش میگه
همیشه آرزو و حسرت به دلم موند که پدرم روی اون جایگاه تماشاچی استخر بشینه و منو ببینه، دختری که توی 2 سالگی با آب آشناش کرده بود و حمایتش کرد و رسوندش به اونجایی که بشه خانم گل ایران، بشینه و هنرنمایی منو نگاه کنه و هیچ وقت این امکان واسش صورت نگرفت و اتفاق نیفتاد.
فرشته عاشق ورزش از مواجهش با هنرستان تربیت بدنی میگه و اینکه خانوادش مثل خیلی از خانواده های دیگه چقدر سخت قبول کردن که بتونه به اون مدرسه بره.
مادر پدر من نرس بودن و خیلی واسهشون مهم بود که من تجربیات ادامه بدم. منم خب درسم خوب بود و هدفی غیر از این نشم، ورزشمو کنار این درس خوندن داشتم ادامه میدادم. یه روز که داشتم از مدرسه برمیگشتم، یکی از دخترای همسایه‌مون رو دیدم که با یه لباس خاص ورزشی داره میره و یه کوله خوشگل دستش و اینا. رفتم کنارش سلام علیک کردم و اینا، گفتم فروغ کجا بودی؟ گفت من یه مدرسه درس میخونم که مدرسه تربیت بدنیه و اسمش شکرانیه و تمام شهرها فقط یک مدرسه ازش دارن و برای من توضیح داد که توی این مدرسه چه کار میکنن، چه شکلیه و اونجا واسه من نقطه جرقه روشن شدن این که من باید برم تربیت بدنی، من نمیخوام دکتر شم. درسته که توی خونه وقتی که بیانش کردم به شدت مادرم با هم مخالفت کرد، آزمون ورودی شرکت کردم، انتخاب شدم توی آزمون ورودی، قبول شدم و من وارد مدرسه تربیت بدنی شدم.
فرشته که با تمرینای روزانه سنگین برای خودش بدن قوی ساخته بود، تو هنرستان این امکانو پیدا کرد که بیشتر ورزش‌ها رو امتحان کنه. توشون هم موفق بود.
وارد مرحله تربیت بدنی شدم. وارد دنیایی از ورزش‌هایی که نمی‌شناختم، چیزهایی که یاد گرفتم به خاطر پوان مثبت قدم و وزن مناسبی که داشتم، توی تمام رشته‌های ورزشی جزو نفرات اول بودم. توی سال دوم هنرستان وارد مسابقات هندبال مدرسه شدم و اونجا مربی تیم خانم زوفن منو به تیم زباهن معرفی کردن و اونجا شروع کردم همزمان با شنا و واترپولو هندبال رو دنبال کردن. شروع کردم رشته های دیگر رو ادامه دادن چون من دوست داشتم همه چیز رو تجربه کنم.
فرشته تو 18 سالگی از رشته شنا که این همه دوستش داشت خدافظی کرد. دلیلش هم این بوده که به دلیل قوانین پوشش اسلامی و محدودیت‌ها پیشرفت برایش میسر نمیشه.
اونجا شنا واسه من تموم شد، به دلیل اینکه خب من چقدر برم مسابقات کشوری و مقام بیارم، چقدر رکورد بزنم و در نهایت به هیچ جایی نرسم، نه مسابقات تیم ملی، نه لول بالاتری، نه حتی کسب درآمدی. توی تمام اون سالها مبالغی که ما بابت اینکه توی اون تیم بازی میکنیم، پاداش هایی که میگرفتیم بسیار ناچیز بود. من اولین باری که از اونجا حقوق گرفتم تو سال 85، من 13,000 تومان از زباهن حقوق گرفتم و خب واترپولو رو ادامه دادم. در کنار واترپولو من موقع 18 ساله شده بودم و بسکتبال و هندبالم ادامه میدادم و هر دوتای این رشته ها رو توی تیم زباهن فعالیت میکردم.
زندگی ورزشی فرشته خوب پیش میرفت، اما غافل از اینکه بعضی خانواده ها برای اینکه از بچه هاشون در برابر خطرهای احتمالی محافظت کنن، تصمیمایی میگیرن که دقیقاً ادامه محدودیت های جامعه است. قانونای دست و پاگیر سنتی و مذهبی، نگرانی از حرف مردم یا خودخواهی جلوی رشد دخترشون رو میگیرن. گاهی پدر مادران ناخواسته با وجود مهربونیشون ناآگاهانه سدی میشن برای شکفتن یه نهالی که شاید میتونست تبدیل به یه درخت تنومند بشه.
بعد از اون توی سال سوم توی یه روزی یه خانومی اومد مدرسه ما و گفتن که واسه تیم قایقرانی اصفهان میخوان استعدادیابی کنن و اگه کسی دوست داره میتونه بیاد زاینده رود دم اسکله قایقرانی و ما اونجا ازشون تست بگیریم. منم خیلی خوشحال رفتم به مامانم گفتم و با همدیگه رفتیم اونجا و آقای هادی قاضی عسکر از من تست گرفتن و استعداد منو فکر میکنم کشف کردن اینجوری، چون منو پذیرفتن توی تیم و با من شروع کردن فعالیت کردن و سال من دعوت به اردوی تیم ملی قایقرانی شدم و این واسه من یه دستاورد خیلی هیجان انگیز بود که داشت اتفاق می افتاد. ولی غمگینی قضیه به اینجا برمیگرده که من توی دنیای کوچیکم هیچ وقت فکر نمی کردم که علاوه بر این که استعداد باید داشته باشم، یه چیز دیگه‌ای به اسم امنیت اجتماعی نیاز دارم که متاسفانه خانواده من بعد از فوت پدرم فکر میکردن که چون تک دخترم باید منو محدود نگه دارن و از اون شهر نباید خارج بشم و موافقت نکردم که من توی اردوهای تیم ملی شرکت کنم و اونجا اون بلیت بخت آزمایی خودم رو از دست دادم.
فرشته اجازه پیدا نکرد به اردوی تیم ملی قایقرانی بره، اما چند وقت بعد به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شد.
همزمان با اون قضیه من اردوی تیم ملی هندبال دعوت شدم سال 91 و من مادرمو واقعا با تموم وجود التماسش کردم که با من بیا، اصلا خودت با من بیا که ما بریم اینجا، نذار این بلیت من هم دوباره سوخته بشه و مادرم قبول کردن. ما با هم دیگه رفتیم اردوی تیم ملی هندبال و شرکت کردم داخل ورزشگاه آزادی تهران و اون سال آقای رهبری واسه اولین بار مربی مرد بالای سر تیم ملی هندبال بانوان اومده بود و از تمام شهرها فقط یک یا دو بازیکن رو دعوت کرده بودن، ولی از تیم پرسپولیس تهران بازیکنهای زیادی اومده بودن واسه اردوی تیم ملی و اتفاقی که توی هندبال و فوتسال و فوتبال به وفور می افتاد و من باهاش غریبه بودم این بود که خیلی باند و باند بازی میشه توی انتخاب بازیکنهایی که قراره بازی کنن. من توی شنا، توی واترپولو، توی قایقرانی هیچ وقت با این موزل مواجه نشده بودم، چون اونجا بر اساس استعداد تو و بر اساس درخشش تو انتخاب میشی، ولی توی هندبال تو حتی هر چقدر هم بدرخشی اگر کسی تو رو سفارش تو نکرده باشه انتخاب نمیشی. و من توی اون مسابقات به دلیل اینکه بازیکنان پرسپولیس چندین بازیکن داشت که توی پستی که من بازی میکردم بازی میکردن، پذیرفته نشدم واسه انتخابی تیم ملی هندبال.
این شد که به گفته خود فرشته به خاطر تبعیض این شانس رو هم از دست داد، اما اون همچنان ادامه داد و ناامید نشد.
گذشت این سالها و سال 93 من مسابقات منتخب واترپولوی بانوان رو دوباره شرکت کردم که در تهران برگزار شد. اون سال داورایی که اونجا بودن بازیکنای تیم اصفهان رو چهار نفرشون رو دیسکالیفه کردن. شاید واسه تو سوال پیش بیاد دیسکالیفه چیه؟ هر بازیکن واترپولویی 3 بار میتونه از زمین بازی به خاطر خطایی که کرده اخراج بشه داخل یه باکسی کنار زمین بازی، 30 ثانیه میمونه، دوباره وارد میشه و اگر 3 بار این اتفاق بیفته از آب باید خارج بشه. و 4 نفر از بازیکنای ما که بازیکنای قدرمون هم بودن از آب خارج شدن و توی اون آب فقط من موندم، دروازه‌بان و یکی از بازیکنایی که به تازگی به واترپولو پیوسته بود و ما آموزشش داده بودیم که بعدها جای ما قرار بگیره. تو تمام مسابقاتی که ما توی اون سال دادیم فقط ما 3 بازیکن داخل آب میموندیم و بقیه دیسکالیفه میشدن و داورها به ناحق با تیم ما داشتن خصومت انجام میدادن. نمیدونم توی تیم‌های دیگه هم اینو شنیدن، ولی توی بانوبان تمام اون موانعی که واسهتون تعریف کردم، یه طرف خصومت تهرانی بودن و شهرستانی بودن، یه طرف دیگه و ما اونجا تمام بازیامونو باختیم به اختلاف 1 گل. چون میگم من قابلیت گل زدن از فاصله 10 متر داشتم و کسی نمیتونست منو کنترل کنه.
در سالهای اخیر و در برخی از رشته ها به ویژه در ورزش زنان، شکایت هایی از تبعیض بین پایتخت نشینان و شهرستانی ها به گوش میرسه. شاید همین تبعیض هاست که باعث میشه فرصت درخشش برای همه ورزشکارا یکسان نباشه. اما فرشته برای شکستن دور تسلسل این تبعیض تصمیم گرفت خودش دست به کار بشه. پس رفت برای گرفتن مدرک مربیگری واترپولو.
ما اون سال مسابقات رو دادیم با یه عالمه ناراحتی و خشم برگشتیم اصفهان و من اونجا تصمیم گرفتم که اوکی ببین فرشته، تو باید یه کاری بشی توی این هیئت شنا و ورزش که بتونی جلوی این تبعیض شهری، نژادی، زن و مرد، تبعیض جنسیتی اینا رو بگیری. تو گفتم اوکی ببین من از واترپولو میتونم خدافظی کنم، در کنارش داوری واترپولو رو انجام بدم که بتونم اینو جلوگیری کنم. چون ما برای این همه سال، یعنی شما فکر کنید من سال 84 داشتم واترپولو بازی میکردم، تا سال 93 داورهای ما فقط 1 نفرشون تغییر کرده بود و این خیلی عجیبه که تو توی این همه مسابقات، حتی واسه مسابقه تیم تهران و تیم مثلا اصفهان، باز داور تهرانی بالای آب وای میسه و برای تو سود میزنه. و اینها همه چیزهایی بود که داشت توی قوانین نقض میشد و هیچکی بهش اهمیت نمیداد. ما اومدیم اصفهان، داوری درجه 3 برگزار شد اون سال و من شرکت کردم و برای مدرک داوری باید بالای یه آب سوت میزدیم و اون سال مسابقات نوجوانای پسر ما بود توی استخر انقلاب اصفهان و به ما اجازه دادن که به عنوان بانوان بالا سر استخر اونا سوت بزنیم.
فرشته به زعم خودش تلاش کرد در مورد تبعیضا حرف بزنه، در مورد انتصاب‌ها و ارتقاها بر اساس روابط، نفوذ و فساد و دیده نشدن شایستگی افراد و توانایی‌های فردیشون، ولی ظاهراً صداشو به عمد نشنیدن.
من شروع کردم جنگیدن، هیئت رفتن، مکاتبه کردن، مصاحبه کردن با ایسنا، با همه جا و راجع به این بی‌لیاقتی داورها، بی‌لیاقتی کسانی بر رأس نشستن صحبت کردم و در نهایت یه روزی از هیئت با من تماس گرفتن و رئیس هیئت اون موقع هیئت شنا سال 93 به من گفتن که بیا با هم صحبت کنیم و من وارد شدم، داشتم با ایشون صحبت میکردم که از مشکلات بگم. در نهایت تمام اون پوزخندی که داشتن به من پوزخند میزدن، با نگاه تمسخرآمیزی که به من نگاه میکردن، در نهایت به من گفتن بابا شما زنی، تهش باید به خونه شوهر بچه داریتون رو بکنید، دنبال چی داری میگردی؟ و باورتون نمیشه اونجا بود که تمام سقف آرزوهای من، خونه‌ای که روی آب ساخته بودم، همش برباد رفت. یعنی این خونه فرو ریخت و من اونجا دیدم که من دختر 22 ساله‌ای که از سن کودکی تمام عشق، علاقه، همه چیزشو فدا کرده که فقط توی این رشته باشه، هیچ جایگاهی نداره و دارن بهش میگن تو تهش باید بری خونه شوهر. و همونجا دیدم ما هیچ ارزشی واسه اینا نداریم و اونجا جایی بود که من تصمیم گرفتم از کشور خارج شم.
تلاش خود اونجایی که به فرشته مربوط بود همه چی درست پیش میرفت، مثلا مثل فوکوس روی خودش و تمریناش، بدن آمادش و تلاش برای به دست آوردن جایگاهش تو ورزش‌های مختلف. اما فرشته از همه سمت دچار محدودیت بود، دچار فشار بود، راه جلوش هموار نبود. خانوادش برخلاف مهربونی و مراقبت غیر از اینکه راهو براش هموار نمی کردن، یه موقعهایی هم اجازه نمی دادن حتی خودش راهو برای خودش باز کنه.
انقدر میخوام بگم که دچار تبعیض قرار گرفتم توی محیط خانواده به خاطر این بود که خانواده من از لحاظ فرهنگی و از لحاظ تحصیلی توی لول بالایی قرار داشتن، اما متاسفانه فکر میکردم که این کاری که دارن با تک دخترشون میکنن حمایت کردن. من حتی دانشگاه دولتی برای رشته تربیت بدنی قبول شدم و به خاطر همون حمایت کردنه به من اجازه حضور در دانشگاه دولتی ندادن و من در دانشگاه آزاد دانشگاه نجف آباد اصفهان شرکت کردم، درس خوندم، ولی به خاطر اون تبعیض و اون حمایت اشتباهی که فکر میکردن من حتی از درس خوندن توی دانشگاهی که دوست داشتم محروم شدم.
بر اساس برخی مطالعات و گزارش ها، خانواده ها در ایران در قبال عدم اجازه عمل کرده درست دختراشون دلایل متعددی دارن، از جمله فرهنگ و سنت‌های محلی، سطح تحصیلات و آگاهی والدین، عوامل مذهبی و اعتقادی و غیره. فرشته اما از آخرین روزهای زندگی در ایرانش میگه و اینکه چرا رفتن از ایرانش رو با خانوادش مطرح نکرد.
و این همه این خشم‌ها درون من جمع شد و یه روزی که تصمیم گرفتم که ایران رو ترک کنم، بی خبر از خانوادم بلیط گرفتم و کشورم رو ترک کردم. شاید واسه تون سوال پیش بیاد که خب من رفتم یه شب دیگه، خب چی شد؟ مثلا خانوادم چه فکری پیش خودشون کردن؟ و حتی تو اون لحظه که پر از خشم بودم داشتم به اینکه بعد از این اتفاق چه واکنشی خانواده من نشون میدن و آیا خدایی نکرده بلایی سرشون نیاد هم فکر میکردم. 18 صفحه پشت و رو نامه نوشتم از تمام دلخوری ها، ناراحتی ها، اتفاقات، خشم ها، و اونو پشت تابلوی نقاشی اتاقم گذاشتم. و لحظه ای که از کشور خارج شدم و رسیدم جایی که باید می بودم، با گوشیم و خطم یه مسیج دادم بهشون که من از کشور خارج شدم، پشت تابلوی توی اتاقم یه نامه واسهتون گذاشتم، شما رو به خیر و ما رو به سلامت. و تا ماهای زیادی باهاشون در ارتباط نبودم، چون این خشم من انقدر زیاد بود که نمیتونستم، فقط به خاطر اینکه فرزند یه خانواده بودم و به جرم دختر بودنم این همه تبعیض رو تحمل کنم. و من فرق کردم، من با خانوادم ماها و حتی میتونم بگم با بعضی از اعضای خانوادم سالها قهر کردم، باهاشون صحبت نکردم و گفتم بهتره که خودم روی پای خودم وایسم و زندگیمو جوری که خودم میخوام بسازم. و هیچ وقت فرصت این نشد که با مادرم و برادرهام راجع به این قضیه صحبت کنم که چرا با من این کارو کردین، چون میدونستم که به هیچ نقطه نظر مشابهی نخواهیم رسید. اما یه روزی که بعد از یک سال خورده‌ای داشتم با برادرم صحبت می‌کردم، این برگشت از من عذرخواهی کرد، گفت که واقعا ازت معذرت می‌خوام که مانع پیشرفت تو شدیم، ولی هیچ وقت با مادرم نتونستم صحبت کنم چون سبک زندگی و خط فکری من و مادرم زمین تا آسمون با همدیگه تفاوت داشت. من حسرت به دلم مون که یک بار مادرم بالای آب بشینه و روز اون لحظه‌ای که دستم به عنوان اولین نفر می‌خوره به سکوی استخ منو تشویق کنه. من میگم حمایت کردن خیلی مهمه. حمایت کردن فقط این نیست که تو استعداد بچت رو کشف کنی و اجازه بدی یه جایی قدم بذاره، حمایت اینه که تو هر لحظه کنارش باشی. من نیاز داشتم که این چیزها رو ببینم و متاسفانه ندیدم. خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم، گیرم جهان یک وطنه با مرزهای علکی، رفیق و خونواده رو چجور میشه ول کنم. فرشته رفت بی سر و صدا و با یک چمدون بدون حکم و مدرک. میدونم که به من چه گذشت. من 3 هفته تموم تب و لرز کردم از این تنهایی، از این غربت، یه دختر کوچولوی 22 ساله‌ای که توی یه حریم بسته خانواده بزرگ شده، کاری ندارم دانشجو بودم، توی اجتماع بودم، ولی من خیلی توی حریم خانواده بسته و محدود بودم و یهو از این حریم تناوا رو پاره کردم، بندا رو باز کردم و پرواز کردم توی دنیای ناشناخته‌ای که منو افسرده کرد، منو مریض کرد، من دچار تب و لرز شدم. تمام اون زخما، غما، ناراحتی‌ها، با همه اون خط و خشایی که روی تنم افتاده بود، همشون رو بغل کردم، نوازش کردم، مرهم مالیدم و دوباره روی پای خودم وایسادم و 10 سال تنهایی روی پای خودم وایسادم. درست مسیرم تغییر کرد، اون توپ واترپولویی که من انداختم بالا 1000 چرخ خورد تا بیاد پایین و هنوز هم نرسیده پایین.
با توجه به اینکه فرشته هنوز به مقصد نهایی نرسیده و همین موضوع باعث شده که اون چرا که تو سرش داره رو نتونه بپرورونه، اما اون باز هم دست از تلاش بر نداشته.
ولی من جاهای مختلفی زندگی کردم و الان قراره حتی به جای دیگری واسه این سفر زندگیم برم و میدونم که وقتی که استیبل بشم توی یه جایی، اسم منو دوباره خواهین شنید که فرشته رجاییان توی سکوی قهرمانی ایستاده که همیشه آرزوش بوده.
دور بودن از هیاهو باعث میشه فکر کنی به خودت، گذشتت، به حال و احوال درونیت.
من بعد از اینکه این خشمم تونستم یه ذره باش کنار بیام و دیدم بهترین راهی که میتونم با تمام این اتفاقات مواجه بشم اینه که تراپیست واسه خودم بگیرم و تراپیست من خیلی تونست به من کمک کنه که مشکلاتی که بقیه برای من ایجاد کرده بودن رو حل کنیم. در کنار اون شروع کردم به طبیعت گردی و رابطه صلحی که من با طبیعت و مدیتیشن و یوگا پیدا کردم، اون در صلح بودنه به من کمک کرد که بتونم اول از همه خودم رو و بچگی خودم رو ببخشم و خودم رو در آغوش بگیرم و بعدش با خانوادم آشتی کنم.
برای رسیدن به اوج آسمون اول باید بتونی بالاتو باز کنی و یا اینکه بعد از باز کردن بالات کسی اونا رو نچینه. فرشته امیدواره، به خودش قول داده که در اولین جایی که بهش فرصت داده بشه بالاشو باز کنه و بره سمت آسمون. فرشته قصه و شاید زخم‌های عمیق‌تری داشت، اما به خاطر بعضی شرایط تصمیم گرفت تنها تا همین حد صحبت کنه. به فرشته گفتم گردآفرید تنها یه پهلوون تو شاهنامه نیست. گردآفرید تویی که برای تموم خواسته‌هات می‌جنگی و براش یه شعر از شاملو خوندم. تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میان نبود، آزادی. ما نگفتیم، تو تصویرش کن.
رو دامن بالای کوه پای برهنه میزنیم تا رنگ شدن از خواست درک پای برهنه میزنیم از لمس شدم با بدن پای برم نمیدنیم تا بوسه پروانه ها پای برم نمیدنیم بیا بریم یک جای تو میشم برام سنگ سب
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22 باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
آخرین راه ما دل به هم بستیم، این آخرین باره، خورشید شب میشیم، با هم یکی میشیم، برای آزادی درس بزرگ میشیم. آزاده آزادیم، جونو واسه آبادیمون دادیم، میونه این خشما بی آزاریم، تو خاکمون اما تو آفاریم. آزاده آزادیم، جونو واسه آبادیمون دادیم، میونه این خشما بی آزاریم، تو خاکمونیم اما تو آواریم. میتابه از نور خدا، یادم نرفته زور کی بیشتر توی این بارون، سلطان قلبی که نشست رو شاخه سر و خزون. آزاده آزادیم، جونو واسه آبادیمون دادیم، میونه این خشما بی آزاریم، تو خاکمون اما تو آفاریم. آزاده آزادیم، جونو واسه آبادیمون دادیم، میونه این خشما بی آزاریم، تو خاکمونیم اما تو آواریم.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420-725-970-30.
من با تو هر لحظه برات میاده رو نه تنوشه مسیر نه بارون من بیا ساده بهت بگم دوست دارم زیاد دوست دارم خیلی این آرزومه که بارون بیاد تا هم شده هم بشی توی پیاده رو نه تنوشه مسیر نه بارون من بیا ساده بهت بگم دوست دارم
سمونه ماتم به بارد هراس بی تو ماندنم ادامه دارد نمی نویسم ترانه بی تو چگونه پرکشم
یه وقتشه که به فردا پلاس بپیوندید. فردا پلاس چیه؟ یه کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا. کافیه بری یوتیوب اینجوری جستجو کنی فردا پلاس خودشه. همین الان مشترک شو اون زنگوله رو هم بزن.
یه دنیا دلخوشی یه دنیا بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان بوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.